ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک شرکت آمریکایی میگوید در حال بررسی فروش بالگرد به ایران است. وزیر خارجه آمریکا تلاش برای حذف ویدیوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در وبسایت وزارت خارجه آن کشور را نامناسب خواند. و تیم ملی والیبال ایران به المپیک ریو در برزیل راه یافت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. شرکت سکیورسی آمریکا میگوید در حال بررسی فروش احتمالی دو نوع بالگرد تجاری و غیر نظامی به ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون بخش فروش شرکت سکیورسی روز جمعه ضمن اعلام این موضوع تاکید کرده که این شرکت قبل از هر اقدامی دستورالعمل‌های دولت آمریکا در مورد تجارت با ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. شرکت سکیورسی زیر مجموعه لاکهید مارتین بزرگترین شرکت سازنده تسلیحات و تجهیزات نظامی در آمریکا است. فروردین ماه امسال شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز مسئله فروش هواپیمای مسافربری به ایران را مورد بررسی قرار داده و هیئتی را برای مذاکره به تهران اعزام کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال توافق هسته ایران و شش قدرت جهانی طی فرمانی مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حذف بخشی از یک ویدیو مرتبط با مذاکرات هسته ای ایران در وبسایت وزارت خارجه آن کشور اقدامی نامناسب بود است. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا پس از تقاضای دو کمیته کنگره برای تحقیق در این مورد از اقدام بخش مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده است. این ویدیو مربوط به کنفرانس خبری جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه در اواخر سال 2013 و پاسخ وی به سؤالی درباره مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای است. خانم ساکی که همکنون مسئول بخش ارتباطات در کاخ سفید است، دستور برای حذف بخشی از سخنان خود را رد کرده است. و مقامات امنیتی عراق میگویند گروه حکومت اسلامی داعش روز شنبه به یک حوزه نفتی در منطقه تکری در شمال عراق حمله کرده است. این گزارش ها کیست که گروه حکومت اسلامی در حمله به حوزه نفتی عجیل موفق شده است کنترل بخشی از تاسیسات نفتی این حوزه را به دست بگیرد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر تحولات در عراق. ایلیا، با همین حمله داعش شروع کنیم. چه خبرهای جدیدی هست از حمله داعش به این میدان نفتی در منطقه عجیل؟
بله رضا، این حمله حدود ساعت 3 بامداد شروع شد. نیروهای نظامی حاضر در منطقه البته با حمله مقابله کردن. شبه نظامیان گروه داعش تونستن مناطقی در این حوزه نفتی رو تصرف کنن، بعضی از تأسیسات رو به کنترل خودشون در بیارن، اما اینطور که منابع امنیتی عراقی در استان صلاح الدین میگن این حمله دفع شد و نیروهای عراقی با پشتیبانی هوایی نیروهای ارتش تونستن باعث بشن که شبه نظامیان داعش فرار کنن به منطقه کوه همرین. در این حمله 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدن و 15 تن دیگه هم زخمی شدن و از شبه نظامیان مهاجم هم بنابر گزارش ها 9 نفر کشته شدن.
ایلیا، الان 11 روز از نبردهای فلوجه میگذره، چه خبر از درگیری ها در اون منطقه؟
بنابر آنچه یکی از فرمانده‌های نظامی عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته، نیروهای عراقی تونستن در جنوب شهر فلوجه پیشروی کنند و محله اش‌شهدا رو به کنترل خودشون در بیارن. این صحبت‌ها رو عبدالوهاب ساعدی فرمانده عملیات فلوجه گفته. این پیشروی مهم هست چرا که منطقه اش‌شهدا یکی از موانع نیروهای امنیتی بود و مقاومت سرسخت شبه نظامیان باعث می‌شد که نتونن در این منطقه طی روزهای گذشته نیروهای عراقی پیشروی کنند.
ایلیا، بحث‌هایی هست درباره همین باز راجب وضعیت غیر نظامیان در فلوجه. گفته میشه که به برخی از این غیر نظامیان حملاتی شده و حتی آمریکا هم از این باره در این باره ابراز نگرانی کرده. دقیقا خبرش چی بوده؟
رضا، فیلم های منتشر شده در این باره که نیروهای عراقی دارن به غیر نظامیان اهانت میکنن، اونها رو میزنن و اونها رو مجبور میکنن علیه خودشون کلمات بدی به کار ببرن، غیر از گزارش های دیگه که منتشر شده در بعضی از رسانه ها از جمله کشتن 17 غیر نظامی توسط شبه نظامی شیعه، که البته این گزارش ها هنوز رسانه ای هست، گفته میشه تصاویر وجود داره اما هیچ کس صحت اونها هنوز اطمینان حاصل نکرده. اما به هر حال مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده در این باره، گفته همینطور که آمریکا از ارتش عراق حمایت میکنه، برای بازپسگیری شهر فلوجه حمایت هوایی میکنه، اما همچنان باید جان غیر نظامیان رو حفظ کرد و از تعرض به اونها خودداری کرد. این هشدار رو سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق هم داده و از اونچه نقض حقوق غیر نظامیان توسط نیروهای عراقی توصیف کرده سخن گفته.
ممنون از تو ایلیا. در بخشای بعدی خبر باز هم با تو خواهیم بود راجع به تحولات در سوریه. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه با پیروزی بر تیم ملی لهستان به مسابقات المپیک 2016 ریو در برزیل راه یافت. والیبالیست‌های ایران موفق شدند در مسابقات مقدماتی المپیک در ژاپن در حال برگزاری است، با این پیروزی صعود خود را به المپیک ریو قطعی کنند. فریبرز غریب خبرنگار رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست تا یک نگاهی داشته باشیم به بازی امروز. آقای غریب خوش اومدید به این بخش خبری. با بازی شروع کنیم، اینکه ایران خیلی خوب بود یا اینکه لهستان انگیزه ی پیروزی نداشت چون قبلا صعودش قطعی شده بود؟
بله، تشکر از شما. سلام همه شنوندگان عزیز محترم. آقای جمالی، یه اصطلاحی دارن ورزشی‌ها میگن صعود مقتدرانه تو بعضی از بازی‌هایی که باید بیان به مرحله بعدی. واقعا این همون میتونیم اطلاق کنیم این مقتدرانه رو به این بازی و به این صعود، بدون اما و اگر رو منتظر باشن ببینن تیمای دیگه چی کار میکنن. بدون التهاب و دلهره بازیکنای ملی پوش والیبال ایران واقعا خیلی خوب ظاهر شدن، موفق کاملا لهستان قهرمان جهان رو شکست دادن. یه صعود جانانه به المپیک بعد از بیش از نیم قرن برای هوادارهای ایرانی خوشبختانه کم هم نیستن، یه اتفاق خوشایند بود. آقای جمالی اینو توضیح بدم، گیم اول رو ایران 25-20 برد، گیم دوم رو 25-18. یه مقدار خیال هوادارا راحت شد، اونایی که از طریق گیرنده‌های تلویزیونی در ایران مخصوصا این بازی رو می‌دیدن. لهستانیا به خودشون اومدن، گیم سوم رو 25-20 بردن. در گیم چهارم هم ایران خوب شروع کرد ولی رفته رفته لهستانیا باز رسیدند و خلاصه گام به گام، نفس به نفس، قدم به قدم تا آخر 34-32 ایران برد. و الان که جدول من میبینم بعد از فرانسه در رده دوم صعودش محرز شد.
چون فرصتمون کمه، نقش مربی جدید تیم ملی والیبال ایران آقای لوزانو چقدر تاثیر داشت در صعود ایران؟
بسیار بسیار آقای جمالی تاثیر درست و خوبی داشت واقعا. این آقای لوزانو مخصوصا دو سه تا بازی خیلی خوب، بازی که بازی دوم ایران کانادا دیگر گیم چند تعویض داشت، همین بازی دو روز قبل مقابل چین که ایران تقریبا خیالش راحت شد 3-2 چین رو برد، مهمترین و چسبیده ترین حریف آسیایی بود به ایران و امروز هم خوب انجام داد. و اینم اشاره بکنم حالا از این گروه، از این 8 تا تیم، فرانسه، ایران، لهستان صعودشون مسجل شده، یه تیم دیگه میتونه بیاد و دو تا تیم جمعاً 10 تا تیم تا حالا به المپیک 2016 ریو دو ژانیرو صعود کردن و دو تا تیم دیگه هم از مسابقاتی که در مکزیک الان در حال برگزاریه، از دیروز شروع شده و فردا تموم میشه، از دل اون مسابقات دو تیم دیگه جمعاً 12 تیم ملی والیبال در المپیک 2016 حضور دارن که ایران بعد از 1964 که والیبال وارد المپیک شد اولین بار میتونه جواز حضور در المپیک رو به دست بیاره.
به این ترتیب فردا ایران با ونزوئلا ساعت 5:40 به وقت محلی در ژاپن.
یه بازی تشریفاتی میتونه باشه آقای.
دقیقاً. پس یعنی اگرم ایران ببازه تأثیری هم نداره در نتایج صعود ایران به
بعیده آقای جمالی ببازه، چون ونزوئلا تیم آخر جدوله و من فکر کنم ایرانی ها میخوان این مقتدرانه رو واقعا تو این بازی ها انجام بدن و با برد فقط به فرانسه باختن و تیمای دیگر رو تا حالا بردن 5 تا بازی رو، و فردا هم با تیم آخر جدول ونزوئلا باید بازی کنه.
ممنون از شما فریباز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و نگاهی داشتیم به بازی امروز تیم ملی والیبال ایران که تونست با پیروزی 3-1 بر تیم ملی لهستان به مسابقات المپیک 2016 در ریو در برزیل صعود کنه. و اما میرسیم به برنامه هفتگی ملاقات از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 94 چند تن از روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی بازداشت شدند. همزمان شماری از روزنامه‌نگاران به اداره اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند تا رسانه‌ها و ناظران مجموعه این اقدامات را موجی از فشار و تهدید روزنامه‌نگاران نام بگذارند و آن را حرکتی در راستای تحت فشار قرار دادن دولت و همچنین تلاش برای ناتوان نشان دادن دولت توصیف کنند. آفرین چیتساز از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آن دوره بازداشت شد. آفرین چیتساز که در کارنامه کاری خود بازیگری برای سینما، نقاشی و طراحی لباس را به ثبت رسانده بود، در روزنامه ایران ستون نویسی و یادداشت نویسی را تجربه می کرد که بازداشت شد. پس از بازداشت خانم چیتساز و دیگر روزنامه نگاران، بدون آنکه اطلاع دقیق و شفافی از اتهامات آنان منتشر شود، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران آن بگیر و ببندها را در راستای مقابله با نفوذ آمریکا و انگلیس در روزنامه‌های ایران و مطبوعات تحلیل کردند. آفرین چیتساز در آبان ماه سال 94 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد و پس از بازداشت برای انجام مراحل بازجویی به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 الف در زندان اوین تهران که بندی متعلق به سپاه است منتقل شد. او 6 ماه را در انفرادی و تحت بازجویی بود و آنگونه که بعدها مادرش به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت، در دوره بازجویی برای انجام اعترافاتی تحت فشار بوده و حتی کتک خورده است. به گفته مادر آفرین چیتساز، او در دوره بازجویی 6 ماه را در سلولی کوچک که عرض و طول آن کمتر از 2 متر بوده زندانی بوده و در شبانه روز به اندازه 2.5 ساعت اجازه استفاده از هواخوری داشته است. به گفته مادر این روزنامه‌نگار، او پس از پایان دوره انفرادی بسیار افسرده و بیمار بوده است و در دوره بازجویی‌های اولیه دچار تپش قلب شدید و دردهای کلیوی شده بود که چند باری مجبور شد برای تسکین دردهایش به بهداری زندان اوین مراجعه کند. در نهایت پرونده اتهاماتی آفرین چیتساز برای بررسی و صدور حکم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. عناوین اتهامی مندرج در پرونده این هنرمند و روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دوبل بیگانه اعلام شد. برخی گزارش‌های رسانه‌های تندروی اصولگرا تلاش داشتند از ابتدای بازداشت خانم چیتساز با نوشتن و انتشار سناریوها و گمانه‌زنی‌هایی او را به مسئولان دولت حسن روحانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت 11 مرتبط کنند. به دلیل تمایل نداشتن خانواده آفرین چیتساز به اطلاع رسانی درباره روند دادرسی و پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار، برگزاری و صدور رأی دادگاه برای این هنرمند و روزنامه‌نگار در سکوت خبری برگزار شد. پس از پایان گرفتن جلسات دادگاه خانم چیتساز در فروردین ماه سال 95، در نهایت در اردیبهشت ماه سال 1395 رأی دادگاه مبنی بر محکومیت آفرین چیتساز به تحمل 10 سال حبس تعزیری منتشر شد. حکمی که به گفته ی مادر آفرین چیتساز حق او نبوده است. این روزنامه‌نگار و هنرمند سینما در حال حاضر در بند زنان زندان اوین دوره محکومیت خود را می گذراند.
و برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا بود، اما محمد علی کلی، بوکسور نامدار آمریکایی، شامگاه جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. او یک روز قبل به علت مشکلات تنفسی در بیمارستانی در آریزونا بستری شده بود. محمد علی که از برترین مجزنهای سنگین وزن جهان به شمار می رفت، در سالهای اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. در کنار مسابقات ورزشی، فعالیت‌های مدنی او و مبارزاتش علیه نژادپرستی از او چهره نامدار در عرصه اجتماعی ساخته بود. ممنون که همراه ما بودید تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.